18:30 دقیقه در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمار قربانیان انفجار در رژه نظامیان یمن به 96 نفر رسید. یوکی آمانو گفتگوهایش با مقام‌های ایرانی را در تهران آغاز کرد. و فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران بازداشت شد. شمار قربانیان انفجار انتحاری روز دوشنبه در رژه نظامیان یمن به 96 نفر رسید. بنابر گزارش‌ها روز دوشنبه فردی که لباس نظامیان را بر تن داشت در جریان رژه تمرینی در میدان سبعین در صنعا پایتخت یمن خود را منفجر کرد. این رژه تمرینی بود برای مراسم روز ملی یمن که سه‌شنبه برگزار خواهد شد. گروه انصار الشریعه که مقام‌های یمنان را مرتبط با القاعده می‌دانند مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده صبح امروز با فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در محل این سازمان دیدار و گفتگو کرد. یوکی آمانو بامداد امروز وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و نمایندگانی از وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفت. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این گفتند آقای آمانو در دیدارهای امروزش قرار است همچنین با سعیده جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفتگو کند. بنابر گزارش ها از ایران فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان روز دوشنبه در منزلش در تهران بازداشت شد و برای اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان اوین منتقل شده است. آقای رئیس‌دانا سال 89 پس از انتقاد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بازداشت شده بود و سپس شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه او را به یک سال حبس محکوم کرد. به گفته فعالان حقوق کارگران در ایران بازداشت این اقتصاددان در حالی صورت گرفته که او در روزهای گذشته به شدت از تصمیم دولت برای تغییر قانون کار انتقاد کرده بود. نخستین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس بیمه در ایران صبح امروز دوشنبه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر این پرونده 78 متهم دارد که 10 نفر از آنها در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. نماینده دادستان در این دادگاه گفت که متهمان این پرونده شبکه اختلاس و ارتشا را در بیمه ایران و همچنین استانداری تهران ایجاد کرده بودند. و مخالفان حکومت بشار اسد میگویند در حالی که روز گذشته حملات نیروهای دولتی به روستایی در استان حمص در مرکز سوریه 34 کشته بر جای گذاشت، گلوله باران حمص امروز دوشنبه بار دیگر از سر گرفته شده و تاکنون به مرگ دست کم یک نفر منجر شده است. خبرهای مربوط به سوریه پس از اخراج خبرنگاران خارجی از آن کشور به طور مستقل قابل تایید نیست. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی کارنامه. دعوت میکنم همراه بشید با همکارم بهروز کارونی و مروری بر رخدادهای مرتبط با کارگران در هفته گذشته.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در 28مین برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در این برنامه پس از اخبار نوبت به گزارش این هفته میرسد که به نقش اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری در حمایت از کارگران و تشکل‌های کارگری ایران اختصاص دارد. پس از آن مطابق معمول نوبت به پخش نظر یا پیام شنوندگان و سپس آشنایی با قانون کار میرسد. اخبار را از همکارم فرین عاصمی میشنوید.
فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از آمار ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی در مورد کاهش بیکاری و افزایش میزان اشتغال در ایران انتقاد کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به خبر ایجاد 1,375,000 شغل در سال گذشته گفت وقتی که هر روز از گوش و کنار خبر اخراج کارگران و تعطیلی کارخانه‌ها را می‌شنویم چطور است که آمار ایجاد اشتغال کشور افزایش یافته است. آقای بیات افزود اگر به راستی برای 500,000 نفر شغل به وجود آمده باشد شاهکار است. رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کود شیمیایی از بیکاری 15,000 کارگر در واحدهای تولید کود شیمیایی به دلیل عدم خرید کود توسط دولت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، صیاد فرهادی گفت در 5 سال گذشته 325 واحد تولیدی در ایران تعطیل شدند. 450 کارگر اعتصابی کارخانه پارس سرام در پی توافق کارفرما با خواسته هایشان و نیز وساطت اداره کار در ورامین بر سر کار خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران که به قطع اضافه کاری ها و مزایای جانبی خود معترض بودند، 18 روز پیش اعتصاب کردند که 17 روز ادامه داشت. کارخانه پارس سرام تولید کننده چینی های بهداشتی در منطقه قرچک ورامین است. خبرگزاری مهر نوشت با افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار در دو دهه اخیر از 8 میلیون نیروی شاغل مشمول قانون کار 6 میلیون تن دارای قرارداد موقت هستند و پرونده استخدام آنها بایگانی شده است. بر اساس این گزارش احساس ناامنی شغلی، ناتوانی در برنامه ریزی برای آینده و همچنین نامشخص بودن وضعیت اشتغال باعث از دست رفتن انگیزه افراد برای ارائه کار بهتر و همچنین تقویت بهره‌وری در محیط کار می شود. پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت قراردادهای سفید امضا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گسترش یافتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین با اشاره به اینکه 70% از زنان کارگر با قراردادهای سفید امضا مشغول به کار هستند گفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول مستقیم تضییع حقوق زنان کارگر در قالب انعقاد قراردادهای سفید امضا است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگر زندانی، از عفونت شدید گوش رنج می‌برد، اما تاکنون مسئولین زندان اوین به این مشکل رسیدگی نکردند. آقای ابراهیم زاده در خرداد سال 89 بازداشت و سپس به 5 سال زندان محکوم شد. محمد رضا عمادی، فعال کارگری، از عدم آموزش گسترده قانون کار به کارگران انتقاد کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد از دیدگاه مسئولین دولتی هرچقدر کارگران از قانون کار بی اطلاع‌تر باشند برای آنها بهتر است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تا کنون در گزارش‌های کارگری رادیو فردا اسم تشکل‌هایی مانند کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، فدراسیون بین‌المللی کارگران بخش خدمات، کشاورزی و غذایی، سندیکای سی‌ژه‌ته در فرانسه و غیره را شنیده‌اید. تشکل‌هایی که ده‌ها میلیون عضو دارند. این نکته را هم باید گفت که کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری مستقر در بروکسل با بیش از 176 میلیون عضو از 156 کشور بزرگترین اتحادیه کارگری در سطح جهان به شمار می‌رود. آیا این اتحادیه‌های بین‌المللی و سندیکاهای کارگری کشورهای گوناگون در چارچوب فعالیت‌های خود در ارتباط با کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران نیز اقدام یا اقداماتی انجام داده‌اند؟ فرخنده آشنا، فعال کارگری در سوئد.
اونجایی که در تو دستگیری کارگرا اعتراض می‌نویسن، به دولت جمهوری اسلامی اعتراض می‌کنن، اونجایی که میگن کارگرای ایران نمیتونن دست به ایجاد تشکل‌های خودشون بزنن، دستگیر میشن، زندان میرن، و وقتی کارگرا زندان میرن، اینها معترض میشن به اینکه کارگرا نباید برای تشکل‌یابیشون دستگیر و یا زندانی و محاکمه بشن. اینها چیزایی که اینا حمایت میکنن، یعنی از همون مسائل حقوقی کارگری که اونها طبق مقابله نامه ها به رسمیت شناختن و سعی میکنن پیگیر اونا باشن، از این دریچه در واقع اعتراضاتشون رو نسبت به شرایط کارگرها تو ایران پیش میبرن و من فکر میکنم که حمایت خوبی هم هست و بعد استقبال کرد از این حمایت ها و تلاش کرد که این حمایت ها رو به دست آورد.
در ارتباط با آنچه خانم آشنا در مورد برخورد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالان و تشکل‌های کارگری می‌نامد، می‌توان به روز همبستگی تشکل‌های کارگری در بیش از 40 کشور جهان با منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و سایر فعالان کارگر زندانی در حدود 5 سال پیش اشاره کرد. در آن روز تجمع‌ها و گرد همایی‌هایی صورت گرفت که در آن بر آزادی آقای اوسانلو و سایر فعالان کارگر زندانی و نیز حق تشکل‌یابی کارگران ایران برای دفاع از حقوق صنفیشان مورد تأکید قرار گرفت. البته حمایت اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری در جهان فقط به حمایت از فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران محدود نمی‌شود. این تشکل‌های بین‌المللی کارگری در چارچوب فعالیت‌های خود در رابطه با ایران به موارد دیگری نیز پرداختند. به ویژه که به گفته فعالان کارگری در ایران مسائلی مانند کار کودکان، اعمال تبعیض در قبال کارگران زن و پرداخت نشدن حقوق کارگران از مهمترین مشکلات موجود در جامعه کارگری ایران به شمار می‌رود. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
اتحادیه‌های کارگری در یک روند 15 سال گذشته از حالت دفاعی در رابطه با تشکلات کارگری در ایران به یه سطحی از حمایت رسیده که ما امروز باید بهش اعتراف بکنیم که در سطح خانوادگی، یعنی با عمق روابط کارگری در ایران حرکت میکنه. در تمام روابطی که داشتیم که سالانه میتونست اتحادیه‌های کارگری روش کار بکنن، دفاع بکنن، در رابطه با وضعیت زنان کارگر، جوانان حقوق نگرفته کارگران و در این سطح که بتونه اون خواسته های کارگرانی که در یک ابعاد میلیونی مطرح میشه رو ازش دفاع بکنه و بتونه اینو نشون بده که طبق قوانینی که خود ایران از سال 1967 در آیلو تصویب کرده، مقابل نامه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و 1354 هم دولت ایران اینو جزء قانون کرده که قانون خود کشور ایران هم هست و نشون بده که طبق این مقابل نامه جهانی ایران موظف این ابتدایی ترین حقوق زندگی کارگران رعایت بکنه و تونسته نشون بده که جنبش کارگری و مردم و حقوق بگیران و مزد بگیران ما این چیزهایی که نمیتونن خودشون تو اون جامعه به راحتی ازش دفاع بکنن، چون ابعاد سرکوب به حدیه که به محض که یک حرکتی میشه توش مقابله باهاش میشه، برخورد میشه، کارگر بیکار میشه، اینا تو سطح بین‌المللی ازش دفاع بکنن.
اما آیا این حمایت ها سودی هم برای کارگران و تشکل‌های کارگری ایران داشته است؟ پاسخ آقای کوهستانی نژاد را میشنویم.
سودش اینه که هر ساله شما اگه نگاه بکنید تو نشست‌های که خود ایران برای جوابگویی به وضعیت کارگری در ایران داره، باید با آمار و ارقام نشون بده که چقدر این اعتراضات و این شکایات تاثیر داشته. شما اگه توجه بکنید سالیانه نشون میدن که نسبت به سال قبلش چقدر حقوق عقب افتاده رو دادن، چه تعدادی از محیط‌های کار حقوقی که سال گذشته باهاش شکایت شده رو حقوقشون رو پرداخت کردن. تو سطح استخدام زنان باید نشون بدن که چقدر استخدام زنان تغییر کرده، چقدر مسئله تبعیض ملی و تبعیض مذهبی و تبعیض جنسی تو محیط کار کم شده. خب این باید تو گزارشاتی که هر سال برای آیلو طبق شکایتی که شده رو جواب بدن باید نشون بدن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما از زندگی خود و خانواده‌اش میگوید.
یک خانواده 4 نفره هستیم، با 400 تومان حقوق 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و یک سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم، SMS اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
پیش از این که به پایان برنامه کارنامه برسیم، یکی دیگر از مواد قانون کار را برای شما بازگو می کنم. ماده 76 قانون کار مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن را جمعاً 90 روز دانسته و نوشته است حتی امکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. همچنین برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود. ماده 76 قانون کار همچنین میگوید پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز میگردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب میشود. ضمن اینکه حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 22 11 22 112 در میان بگذارید.